روزهای شنبه در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی در مورد بحث عرفان اسلامی چند جلسه صحبت کردیم. آقای دکتر سفری به عتبات عالیات و کشور عراق داشتند و مدتی در ایران نبودند و در مشهد از حضورشون محروم بودیم و انشالله از این جلسه روزهای شنبه در خدمتشون خواهیم بود. ادامه بحث عرفان اسلامی رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی پی خواهیم گرفت که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، زیارت هاتون قبول باشه انشالله. میدونم که به یاد ما و بینندگانمون هم بودید، انشالله عزاداری هاتون هم قبول باشد.
سلام علیکم رحمت الله. بنده هم خدمت شما، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. ما تو این برنامه که خدمت دوستان رسیم، یعنی حال خود بنده اینطوری، حتما شما و سایر عوامل و زحمت کشانی که اینجا زحمت میکشن همینطور. بنده واقعا با این که مثلا بیایم و یک کاری انجام بدیم و یه چون باید انجام بدیم و چون موظفیم باید یه چیز رو آنتن بره، به این جهت نمیام. یعنی حقیقتا اینجوری تصور میکنم که با بچه های خودم، با خواهر برادرهای خودم مواجهم و دغدغه این رو دارم که هممون یک قدم جلوتر بریم دیگه. شاید یه بار عرض کردم، شایدم نگفتم، یادم نیست، که به جناب ابوالخیر، ابو سعید ابوالخیر گفتن بیا تو این مسجد نیشابور، جامع نیشابور صحبت کن. گفت به من فرصت بدین، حالا طبق آنچه نقل شده، تا من خودسازی کنم. یک سال، دو سال، سه سال طول کشید. بعد در نیشابور جار زدن که دیگه بالاخره شیخ میخواد بیاد صحبت کن. مسجد پر از جمعیت بود. وقتی که ایشون آمد وارد مسجد بشه که صحبت کنه، اون خادم مسجد گفتش که محض رضای خدا یه قدم به این جلوتر این مردم وایسادن اینجا،
بهشون جا بده.
بله، جا بده. جناب ابو سعید همونطور که مستقر نشده بود هنوز بالای منبر، همونجوری وایساده گفتش که حرفی که من میخواستم بزنم این خادم گفت، برای رضای خدا یک قدم بیا جلوتر. آمد از منبر پایین، مردم متحیر که چی شد. ولی واقعا این خلاصه تمام تعالیم تمام انبیاست، در جا نزن، عقب گرد نکن، بیا جلو، اونم برای خدا. تعالو، مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن میتونین بهشون سوال کرد بودن میتونین قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنین؟ فرموده دادن بله، تعال. تعال یعنی بیا بالا. خرز این که ما اینطوری، یعنی با یک با این حال میاییم و حالا اینا شاید گفتنش خوب نباشه، شاید هم بد نباشه، از باب این که توصیه شدیم همه ما به این که نسبت به هم بزرگترها رو پدر بدونیم، کوچکترها رو فرزند بدونیم، همسنها رو خواهر و برادر بدونیم. ما اونجا در تمام اون مناسکی که انجام میشد، تمام حقداران و حالا اونایی که باز مستقیم و غیر مستقیم، بالاخره وقتی که ما با هم میشینیم گفتگو میکنیم، در حقیقت ما با بینندگان همگی داریم گفتگو میکنیم، یه حقی تعلق میگیره، هم نسبت به بینندگان، نسبت به بنده، هم من نسبت به اونا. و این حق، حقوق، حق دعا کردن، حق خیرخواهی، دلسوزی، اینا رو هست. ما شریک کردیم، حالا گرچه معترفیم به این که خیر و برکتی از ما سر نمیزنه، ولی امیدوارم دیگه با کریمان کارها دشوار نیست. یک فقیر وقتی که میاد پیش یک کریم، در حقیقت کمالی عرضه نمی کنه، بیچارگی عرضه می کنه، من بدبختم، اگه میشه کمک کنه. حال ما هم اینطوری، یعنی حال همه وقتی که به درگاه اهل البیت میرن، میگن ما چون نداریم، چون بیچاره ایم، چون فکر میکنیم دعامون مستجاب نیست، چون فکر میکنیم دور افتاده ایم، شما از ما دستگیری کنین دیگه. اینطوری واقعیش هم همینه. امیدواریم که اونها به کرم خودشون بپذیرن و هم برای همه عزیزان، بینندگان، دوستان ما خیر از معدن خیر و برکت که خداوند متعال هست به واسطه اهل بیت سرازیر بشه و انوار امیر المومن، انوار حضرت ابا عبدالله بر زندگیشون جاری بشه. یه نکته هم شاید تذکرش بد نباشه، آخه در بعضی از موقعیت ها هست استثنائیه، بعضی هی سوال میکنن که مثلا چطور یه قطره عشق بر امام حسین این اثر رو داره که مثلا گناه ها رو پاک کنه، تا چند سال آدم چی بشه زمینه پاکی داشته باشه. ببینید در عالم هستی جریان حضرت ابا عبدالله بی نظیره. من اینجوری اگه بخوام مثال بزنم، فرض کنید یک نفر آمده برای آدم یه خوبی کرده، یه کار آدم راه انداخته، تو اداره کار داشته آدم، اون خوب راه انداخته، آدم متشکر ازش. یه وقتی یه کسی برای آدم ایثار کرده، بعد مثلا فرض کنید خودش گرفتاری مالی داشته، رفته قرض گرفته به آدم مثلا کمک کرد، رفته وسیله خونش فروخته به آدم، اینه دیگه حرف این فرد با اون فرد یکسان نیست دیگه. بعد حضرت ابا عبدالله چه کار کرده؟ از تمام وجودش، تمام هستیش، اونم نه در حد عادی، حد و حدود عادی نیست اصلا، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام بعد و فی جمیع السماوات و الارض. این که جریان عادی نیست آخه، که خیلی ها اصلا کشته شدن. حالا مثلا یه کسی، مادری پدری بچه شهید شده تو جبهه، دق میکنه، دو تا بچه، سه تا بچه، چهار تا بچه، شوهرش، برادرش، همسرش، همه اینا رفته باشن، بعد اینا رفتن، چجوری رفتن؟ جلوی چشمشون، اون ندیده که اینجا نشسته خبر شهادت شو، آمدن با نازم چشمم با فدای شما بشم، شما چقدر خوبین، آرام آرام با یک مثلا تمهیداتی که این لطمش کمتر باشه، بعد اونا بیان بکشن، چه استرابی به این خیمه ها تحمیل میشه. یکی یکی رفت، جنازه تکه پاره آمد، دومی رفت، بعدم بعد از این با فرض بفهمید که آدم زن و بچهش ببره وسط داعش. به همین خاطر که اصلا جهاد با ناموس اصلا ما نداریم، در عالم خلقت نداشتیم، فقط جهادی که خدا واجب کرده با مال و جان، جاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، یه با عرض و آبرو و ناموس اصلا نداشت، چون اصلا کسی تحمل این قضیه رو نداره، بنابراین معنا نداشت حضرت این همسر و فرزند، بچه یک ساله، بچه شش ماه، بچه دو ساله، سه ساله، چهار ساله، پنج ساله، دختر هفت ساله، ده ساله، همسر، خواهر، همه رو برداره ببره، اونم در جایی که میدونه خونخوارتر از داعش هن. اینه چون هیچ کس اصلا تحملش نداشت، همچون جهادی تشریع نشده، اصلا ابتدا به ساکن اصلا این تو عالم، بعدش هم دیگه نیست.
درست
که فرد جهاد با ناموس بخواد بکنه، اونم اینقدر سخته که حضرت ابا عبدالله توی اون گودال قتلگاه وقتی که راوی میگه من دیدم لبهای حضرت تکان میخوره، دیدم میگه صبرن علی قضائک رزن به رضائک، صبرن علی بلائک یا قضائک، لا معبود سواک، بعد آخرش گفت یا غیاث المستقیم. این غیاث المستقیم هم به فریاد من برس دیگه، خب این که خودش کارش تمامه. این صحنه هایی رو میبینه که حضرتی که سربریدن حضرت ابا عبدالله و به نیزه رفتن سرها رو دیده، وقتی میپرسن از همه سخت در کجا بود، نشان این در حقیقت استغاثه میکنه برای کمک این کاروان ناموس که ادامه جهاد رو داره انجام میخواد بده. یعنی اون سخت‌تر از این کشته شدن ها.
درست.
یه همچین مصیبتی، یه همچین جریانی، اونم تک و تنها، غریب و بیکس. بعد مصیبت ها به اندازه ظرفیت خود فرد و ظرفیت اون فردیه که از دست رفته. یه وقتی آدم یه بچه داره که یه عمر بهش بدی کرده و راه خلاف رو طی کرده، ممکنه از دست دادن اون خیلی قصه نخوره. یه بچه دیگهش که خوبه، اگر از دستش برم خیلی رنج میکشه. ممکنه یه بچه رو اینقدر دوست داشته باشه به خاطر کمالات اون بچه، خودش هم دق کنه با بچه. حالا از کدوم کس در این عالم کمالاتش به گرد پای کمالات مثل ابوالفضلی، مثل علی اکبری میرسه؟ از اون طرف شدت مصیبت یه طرفش هم بستگی داره به لطافت روحی کسی که مصیبت میبینه.
درست.
یه فرد آدم خیلی عاطفی نیست، آدم ضریب انسانیتش ضعیفه دیگه. بالاخره اونی که یک یتیمی میبینه اشک میریزه از صرف گرسنگی یک یتیم، یکی اصلا ضریب انسانیتش قابل قیاس نیست، رحمت واسعه است، اون فرد داره این از ده. یعنی هم اون مصیبت زده، مصیبت بیننده در اوج عواطفه که رنجی که بهش وارد میشه قابل قیاس نیست با دیگران، هم اون جمال و کمال و زیبایی و اون عظمتی که از دست داره میره خیلی بزرگه. اینه که یک اصلا خیلی با احترام مثلا یکی رو سر ببرن، اصلا دور از چشمش سر ببرن، بگن آقا علی اکبر کشته شد، اون مصیبت قابل قیاس نیست با تمام مصیبت‌های عالم، چون هیچ کس به لطافت روحی ابا عبدالله نیست و هیچ کس به گرد کمالات علی اکبر نیست. حالا بماند که با چه وضعی، با چه رقتی، با اربن اربای اینا همه شده، برای چی؟ برای من و شما، او که معصوم مطلقه. که این که بعد یه همچیز کاری که کرده، خداوند میگه هر کی به تو به هر نحوی متصل بشه قبول. این فرد با این حجم عظیم از مصیبت، وتر موتوره دیگه، یعنی غریب و تنها در عالم هستی، هیچ کس کمکش نکرد، حتی ملائک کمکش نکردن که اون نهایت مصیبت حاصل بشه، که هر کی سر سوزنی جا برای بره. چون میدونی هر چی مصیبت بزرگتر باشه، آدم دلش مثلا یکی بزن تو گوشش، آدم ممکنه دلش تکون نخوره، ولی یکی رو مثلا سرشو ببرن دل آدم تکون میخوره. یعنی میثاقی داده که من عظیمترین مصیبت عالم رو حاضرم بکشم تا مصیبت زده ترین افراد، تا قسی القلب ترین افراد که جا برای برگشتشون هست، با این بتونه قلبشون جلا بخوره، حالشون بهتر بشه. من این رو به شما تعهد میدم ای خدا، همه این رو میپذیرم. آگاهانه رفته حضرت دیگه. بعد اینه که اگر سر سوزنی عشق بریزه، بعد اولا که همه با امام حسین ارتباط برقرار، در حالی که مثلا ممکنه که روزه رسول اکرم بخونه ما حالمون چون مصیبتی که بر امام حسین وارد شده ما اعظمه ها و اعظم رضیت هاست، با اون وضع فجیع، با اون حال که هر فردی رو دیگه منقلب میکنه. یعنی اگر کسی با امام حسین برنگشت، با هیچ کس برنخواهد گشت. اینی که حضرت ذخیره شده برای خوبان، پاکان، عالی ها، تا قسی القلب ترین ها، که همه بهش متصل بشن، همه به این کشتی نجات وصل بشن، یه هر که در هر مرتبه هست نجات پیدا کنه به مرتبه بالاترش. با اینکه همه اهل بیت کشتی نجاتن، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، اما مکتوب علی ساق العرش که ان الحسین مصباح الهدى، و این سفینه خاصه همه اهل بیتن، ولی این یک کاری کرده، میثاقی داده، باری را تحمل کرده که همه بتونن سوار این کشتی بشن، ولو اینکه یه سر سوزن دستشون از آب بیرون باشه. همین مقدار که با عناد دستشون رو نکشن کفایت میکنه. اینه که با این توجه که این ذخیره عظیمه و یک اجر فراوان داره، منتها آدم هرچی با این کشتی بیشتر متصل بشه. من یه پیشنهادی به تو رفقای جلسه خودمونم دادم، اینجا هم گفتم حالا مطرح کنم، این که بالاخره ما این عزاداری رو همه سروران انجام دادن، حالا تو خونه هاشون با رادیو، با تلویزیون، با یا رفتن مساجدی، تکیگاه هیئت های اینا، خیلی عالیه. یک ظرفیت به ما داده، یه با یه حد اقلی اگر متصل بشه. اما اگر کسی این 40 روز را تا 40 خودش رو تو این کاروان احساس کنه، صبح با امام حسین بلند شه، با امام حسین بخوابه، فرض کنه تو اون قوه خیال که ما داریم یه برکت فوق العاده داره برای رشد. چجوری ما خودمون چشمون رو میبندیم، خودمون کنار حرم احساس میکنیم، این از برکات قوه خیال. قوه خیال فوق العاده است برای کسایی که بخوان سلوک کنن، برای بخوان حرکت کنن، خیلی جا کمک کننده است، خیلی جا دل رو آماده میکنه. با واقعا این درونشون، چون در سفر روحانی که نه زمان وجود داره نه مکان، الان میتونه آدم احساس کنه که این بعدها رو برداره، تو اون کاروانه، حالا تو سر کارش میره، تو خونش هست، با اون کاروان همراه باشه، سلام بده. اگه خطایی از دستش رفت، واقعا اگه ما همراه امام باشیم یه خطایی بکنیم، چیزی میگه آقا ببخشین اشتباه کردیم، استغفار کنه، از حضرت عذرخواهی کنه. این 40 روز همراهی، همگامی، کار سختی هم نیست. همین کارهایی که میکنه، سعی کنه حضور امام رو در جان خودش هست توجه بهش بکنه. این که امام که هست قائب نیست. وقتی که هر جا شما باشین میگین السلام علیکه، آدم به در و دیوار که السلام نمیگه که. وقتی که قائب باشه، من تو خونه خودم که نشستم که شما رو نمیبینم که نمیگم سلام آقای قاسمی ها. باید حضور باشه. این اشاره داره به ما که هر جا هستی زیارت از بعد بگو السلام علیکه. رفتی زری، تازه به زری هم که رسیدی که خود امام که اونجا نیستش که به حسب ظاهر، ولی به حسب باطن میگه در همه جا هست، در اونجا البته حضورش متمرکزه. تو سلام کنی همه جا هست، این حضوری که داره. ما سعی کنیم در درون جانمون، گرچه ممکنه اون چشممون باز نباشه و نبینیم، ولی این که یقین داریم که تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلام، همه اینا رو که یقین داریم، این یقین رو به خودمون تلقین کنیم که ما الان همراهیم، با امام سجاد داریم میریم، با این کاروان پر از نیزه قنبار همراهیم. سعی کنیم همراهی کنیم، در جانمون هم همراهی کنیم، یعنی با اون پاکی که امام حسین بهش دعوت کرده، به اون حریت، به اون ایمان، به اون هدایت‌ها، به اون توجه به خداها، به اون دل کندن از دنیا ها. میگه بابا امام حسین این همه دل کند، حداقل منم یه چیز ذره به این مسیر حرکت کنم. رنگ حسینی بگیر. اگر کسی 40 روز این کار را کرد و گره های روحی و معنوی ازش باز نشد، باید بنده رو لعنت کنه.
بله، گفت کاروان میرفت و سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه مطلب رو بشنویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در جلسات گذشته‌ای که در بحث عرفان اسلامی در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بودیم، بحث ما رسید به مراتب دیانت که آقای دکتر در آخرین جلسه این نکات رو برای ما گفتند. و قبل از اینکه آقای دکتر ادامه بحث رو بشنویم، پیامی از بینندگان به دست ما رسیده که یه مقدارم طولانیه، اما با وجود اینکه چند هفته گذشته و شما در برنامه حضور نداشتید و ما محروم بودیم از حضور شما، این پیام رو نگه داشتن تهیه‌کننده محترم. اجازه بدید من این پیام رو بخونم، چند تا نکته داره که انشالله برامون توضیحش رو بفهمید و ادامه بحث رو بشنویم. گفتن که جناب آقای دکتر نخاولی گفتن در دو طرف مسئله بزرگان هستند و گفتن باید با انصاف بود. بعد مثال زدن که یک کسی نوشته مولوی مدح فلان خلیفه کرده. بحث ما در مورد بحث عرفان و مولوی و در واقع زاویه‌ای که بین بعضی از بزرگان با مولوی و دیگر عرفا هست بود. سوال: اگر ایشان منصف هستن، چرا برای مثال بی‌انصافی فقط به بی‌انصاف‌های مخالف مثال زدن؟ آیا در بین موافقین مولوی هیچ بی‌انصافی و کتمان اتفاق نیفتاده؟ همه می‌دانن در هر طرز تفکری ممکن است افرادی ضعیف هم چیزی بگویند. شما از طرف موافقین اسم آقای طباطبایی و قاضی را می‌آورید و برای مخالفان می‌گردید که یک به قول خودتان بی انصاف را علم می کنید، با اینکه خود اعتراف دارید در بین مخالفین هم بزرگانی هستند. انسان یاد همان قصه عروس و دختر در کلام خودتان می افتد که من خیلی تشکر می کنم، خیلی با دقت برنامه رو با ما اومدن، مثال های شما رو هم دقیقا استفاده کرد. سوال از علت مخالفت با عرفان است. شما نهایتا می توانستید بگویید چه موافقت و چه مخالفت با عرفان می تواند عوامانه یا عالمانه باشد، ولی نکته مهم این است که جویندگان حقیقت به دنبال دانستن حرف های عالمانه دو طرف هستند تا خود با استعانت از خداوند متعال حق را پیدا کنند، و کلام شما از این جهت کاملا تهی بود. در عوض یک نقد از طرف مخالفین رو با تقریبی ضعیف علم کردید و بعد هم جوابی بسیار ضعیف‌تر و تمام. باز انسان یاد مثال خودتان میافتد که فلانی توی گوش من زد و رفت. بقیه مطالب باشد برای فرصتی مفصل تر. جهت تعمیم مطلب به طور خلاصه، صرف شعر گفتن در متن امیرالمؤمنین علیه السلام یا بیان فضایل آن حضرت مشکل را حل نمی کند. امام شافعی هم اشعاری دارد که خود بهتر واقفید، امام حنابله هم کتاب در خصوص فضایل آن حضرت دارد و غیره. ضمن اینکه اشکال به اصل عرفان مورد سوال بوده نه شخصیت مولوی، و راجع به مورد سوال سکوت شد. من عین پیام رو با اینکه طولانی بود تایید کننده محترم نگه داشته بودم خدمت شما عرض کردم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نویسنده محترم اگر بیننده هستن که ازشون من تشکر میکنم، اگر نیستم ببینید این همه ما بالاخره یک تعلقاتی داریم. خب از نوشته ایشون مشخصه که به فضای تعلق دارن که مثلا مولوی را آدم ناصحیحی میدونه، روشش را و عقایدش را منشش را. اگر این یک نکته. نکته دوم، ببینید ما احساس تقابل با این نویسنده نمی کنیم. امیدوارم ایشون هم این را از ما دریافت نکرده باشه، و بزرگوارانی که قبول ندارن این معنا رو که ما میخوایم مقابل هم دیگه صف بکشیم و مبارزه کنیم، اینا نیست. حداقل از جانب بنده که
بارها
عرض کردم نحن ابنا دلیل، اما شاید خب میتونید همون مثال دختر عروس شد دیگه که شاید وقتی که علاقه داره یا علاقه نداره، نفرت داره، بعضی از قسمت ها رو میبینه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، اگر هم نیست فایل هاش هست روی فضای اینترنت، اون جلسه اساس یکی از سوالات راجع به مولوی بود اصلا.
بله.
نه راجع به اصل عرفان. البته ما تمام اینها رو در برنامه داریم که گام به گام توضیح بدیم. من یه زمانی فهرستی هم عرض کردم. بله. که از مباحثی که می‌خوایم بگیم، اولا عرفان چیه، از کجا آمده، منشأ دینی داره، آیا از جاهای دیگه کپی شده، بعد از بزرگتون که عرفان عملی چیه، نظریش، اینا همه رو داریم، و علت مخالفت بزرگان با عرفان چی بوده، آیا قابل پاسخ هست یا نه، اینا چیزایی که هزار سال که اگر نباشه حداقل 300-400 سال اینا داره بحث میشه دیگه.
درست.
یعنی این جریانه. البته اگه بگیم هزار سال است، خیلی بی ربط نگفتیم بیش از هزار سال است، منتها اون وقت به صورت جریانات اجتماعی نبوده.
آه.
یه سری فضاهای علمی بوده، بعضی ها مثلا این روش ها رو قبول داشتن و این مسائل رو، بعضی ها نه، و الا همون زمانهای گذشته هم که طائفه عرفا بودن یه سری موافق داشتن یه سری مخالف دیگه.
درست.
بعضی ها رو تا حد اعدام بردن دیگه، بعضی ها رو هم اعدام کردن. وقتی که بالاخره حکومت دست طایفه مخالفشون تا این حد بوده، ولی تو این حد دقیقا 300-400 سال که مکتوبات، نوشته ها، رفت و آمد های فکری بیشتر یکم شده، اینا بوده، اینا یه چیزایی نیستش که همین الان بنده در آورده باشم یا نویسنده محترم بهش رسیده باشن. اینا بحث شده و خواهد شد، الا اینکه از امیدواریم در فضای آرام، آرام نه یعنی توهین نشه، اینکه پیشفرض دیگه،
منصفانه و مدنی،
در فضای اینکه آدم آرام، منظورم اینه که قوای خودش رو آرام کنه، یعنی از حول قوه خودش بیاد بیرون. واقعا ما الان اون حول قوه خودمون رو بذاریم بیرون، میخوایم ببینیم شیعه حق یا نه، هم از نفرتمون نسبت به اون فرد باید بیایم بیرون، هم از محبتمون نسبت به اون فرد دیگه بیایم بیرون. فضای تحقیق دیگه.
درست.
فضای تحقیق حب و بغض فرق نمیداره، چون اگر حب و بغض باشه نمیتونه اصلا، چرا دیگرانی که ما معتقدیم مثلا روششون صحیح نیست در فرقه های دیگه مسلمان، اونا نمیان به سمت شیعه؟ چون حب و بغض هست دیگه. حب و بغض آدم رو کور میکنه. وقتی که میگیم فضای آرام، خب هم ما هم کسانی که مثلا این مرام رو قبول نه، بنده اعلام کنم که بنده موافق و مدافع این روش هستم با همین سر سوزن اطلاعاتی که دارم، و همه اینا رو بحث خواهیم کرد. ما هم از همون روز اول گفتیم، اتفاقا از شما خواهش کردم که این رو کاملا بخونیم.
بله.
سانسور نمی کنیم، هر کی هم حتی اگه امکان حضوراً تلفن کردن هم باشه ما استقبال میکنیم. حالا این چیزای الکترونیکی که پیام ها که آن به آن هم میرسه دیگه، حالا تلفن هم نباشه ما سانسور نمی کنیم. خلاص. این نکته دوم. منتها این برای بار چندم عرض میکنم، هم بنده هم سروران، موافق و مدافع، مدافع و موافق، همه و مخالف و معاند این قضیه و هر کی تو هر فضایی هست، اگر میخواد واقعا یه بحث آرامی بشه، باید حب و بغض خودش رو آرام کنه، یعنی کنار بذاره، کاملا با تیغ عقل، نحن ابناء الدلیل، فرزندان دلیل باشیم، ببینیم دلیل هست یا نه. مثلا تو همون فضا که ایشون نوشتن اون روز، بحث من این نه، اصلا اگه خاطر شریف دوستان باشه که فایلاش هست،
بله،
اصلا بنده نگفتم مولوی شیعه است تا مثلا بخوام از این اشعار استفاده کنم که بعد نویسنده محترم بنویسن که خب امام اشعره هم گفته. بله، امام اشعره هم گفته، امر عاص هم از امیرالمومنین مدح داره. وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین رو میخواست به معاویه بگه، گفت ان الاسد الذي يفترش ذراعيه في الحرب قد قضى نحبه، اون شیر بیشه‌ای که هیچ وقت استرس نداشت تو هیچ میدانی رفت پی کارش. حتی از معاویه هم نقل شده که مدح کرده در جاهای هم. ما اصلا صحبت این که بگیم این اینجوری بود پس شیعه است، اصلا بنده حالا یه وقتی اگه لازم شد راجع به محی و مرام مولوی اعتقاداتش، آیا شیعه است نیست، احتمالات کدوم طرف تقویت میشه، اون بحث میکنیم. اما الان بحثمون اصلا اون نبود که الان این سوال اینجوری بشه، یعنی نشون میده که آرام نشده اون هیجانات تا از یک گوشه به یک گوشه دیگه پریده شده. بحث بنده این بود که بعضی از مواردی که مخالفت میشه همراه با انصاف نیست. بنده هم یه مثال زدم، ممکن از اون جهت هم بله کسی انصاف رو رعایت نکنه، اما بیشتر تاخت و تازها از اون سمت آخه. یعنی ما کسی رو نداریم که بگیم مثلا فرض کنید که مرحوم آیت الله مثلا الف که ایشون مخالف عرفان بوده کافره، لعنتش بکنه کسی، ولی از این طرف دیدیم که تسبیح بعد برم بگن اللهم الان ملا صدرا، اللهم الان فلان، اللهم الان فلان. مرحوم بله رهبر فقید انقلاب، گفتن مصطفی ما از یه ظرفی آب خورد، ظرف آب کشیدن، یعنی نجس میدونه که خب کی نجسه؟ سگ، خوک، کافر. نجس العین دیگه از یک ظرف آب بخوره بعد آب بکشن. ولی کجا شما ملاحظه کردین یه فقیهی که مخالف مخالفت شدیدم داره بخواد از یه ظرف آب بخوره آبش بکشن؟ نبوده اینا. مرحوم یکی از بزرگواران که به رحمت خدا رفت از مخالفین خیلی سرسخت عرفان به رحمت خدا رفت، این را یکی از آقازاده های مرحوم یکی از اهل معرفت تعریف میکردن. میگفتن من آمدم گفتم آقای فلانی، آقای فلانی مردن. بعدشون گفتن نه آقا جان، حضرت آیت الله فلانی به رحمت خدا رفتن. ما اون چیزی که دریافت کردیم اینجوری نبوده که فحش بدن، بد و بیرا بگن، نس تکفیر کنن، بیشتر از اون سمت بوده. به این خاطره که این گفته شده، الا بله قطعا هیچ طرفی که معصوم نیست، ممکنه اون سمتم بی انصافی های شده باشه، منتها چون بحث اصلا بحث مخالفت با عرفان بود
به طور کلی سوال مطرح
شد. بله این مطرح شد. پس این اولا که ما اصلا نسبت به مولوی هنوزم اظهار موضع نکردیم که بگیم شیعه بوده داشت. یا نه،
فقط
گفتیم که اگر میخواین مثلا از مولوی و نسبتش به خلفا صحبت بکنیم، انصاف نیست که سه تا رو ذکر کنیم اون یکی دیگر رو ذکر نکنیم، بگیم مولوی این بوده، این اشعارش راجب خلیفه اول، این راجب خلیفه دوم، این راجب خلیفه سوم، این هم راجب خلیفه چهارم. نه که اون سه تا رو بگیم تمام اشعاری که اینجا شده کتمان کنیم. حالا ایشون چی بوده؟ چون اهل تسنن عادی هم خب امیرالمومنین احترام میکنه، اهل تسنن بوده، شیعه بود، هنوز که حرفی نزدیم که درست. تا بعد کسی بگه خب اونم اینجوری بوده. صحبت این بود که اگر کسی میخواد دشمنی هم بکنه، در دشمنی باید انصاف داشته باشه، مروت داشته باشه. ما هم که دشمنی نکردیم با سروران محترمی که اهل رگ رگ است این آب شیرین، هر کسی سلیق. الان کسی میتونه به ابوذر بگه مثلا وای بر ابوذر؟ نمیتونه بگه. بزرگوار بوده، اهل کرامت بوده، اهل تقوا بوده، اهل طهارت نفس بوده. اما در خب در روایت داریم که اگر ابوذر میدانست در قلب سلمان چه میگذره میکشتش. یعنی مراتبی را سلمان طی کرده که اینقدر، آخه کشتن که چیز عادی نیست، اینقدر برای ابوذر ثقیله که حتی بیم این میره که سلمان رو، خب چی سلمان فهمیده؟ حق فهمیده دیگه، ولی اینقدر درجهش فاصله داره که اگر ابوذر متوجه بشه اون حق رو باطل احساس میکنه و این فرد رو کافر، مثلا تا حد کافر مثلا ممکنه بفهمونه.
درست.
روایت از امام سجاد دیگه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله و لقد آخا بینهما رسول الله، در حالی که رسول الله بین اینا عقد و خوت برقرار کرده. خب پس یه خبرهای هست دیگه، ابوذر که کوتاهیایی نداشته در دین که
نه.
اگر بفهمه سلمان مثلا نماز مستحبی میخونه، قرآن زیاد میخونه، که نمیکشتش که. پس یه خبرهای غیر از این خبرهای ظاهری هم هست دیگه.
درست.
که سلمان ظرف وجودیش کشش اونا رو داشته، به همین خاطر از ابوذر هم کتمان شد. خب من سوال میکنم از کسانی که با عرفان مخالفن، چی تو وجود سلمان بوده که ابوذر یک چیزای ظرفیت های از فهم خدا و پیغمبر و امام داشته دیگه، این از لحاظ علمی، یه حالاتی داشته دیگه، این از لحاظ، چون انسان سه تا طبقه بیشتر نیست، ادراکاتش، حالاتش، رفتارهاش دیگه.
بله.
پس بعد تو اینا یه تفاوتایی می داشته دیگه، رفتار واجب و حرام و مستحب و مکروه که ابوذر به طریق اولا داره انجام میده. پس یه سری رفتارها باید باشه که داره انجام میده. بعد اون ادراکار چجوری همینجوری با سرنگ زدن تو قلب سلمان رفته؟
نه،
همینجوری تاس ریختن به سلمان افتاده؟ خب یه کارایی کرده به اون مرتبه رسیده دیگه.
درست.
در حالی که ابوذرم کوتاهی نکرده در سطح ظواهر دین. خب این بحث جمع کنیم. پس ما بحثمون راجع به جناب شیعه بودن یا مثلا چی مولوی نبود، گفتیم اگر کسی میخواد یه کسی رو معرفی کنه. ثانیاً بحثمون راجع به یک مثال بود. حالا علت مخالفت رو میگیم، در مخالفین هم بزرگوارانی بودن، همونطور که ما ابوذر را مثلا بزرگوار میدونیم، کریم میدونیم. اما یه سری مثلا مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، فرد متخلف، زاهد، عابد، اهل طهارت نفس، یک وجود نمونه بودیشون، متخلف بودن. خب در این حال با فضای عرفان هم موافق نبودن. در این فضا بودن افراد اینطوری، مرحوم آیت الله مروارید، دیگرانی از بزرگواران بودن، اینا که مورد وسوق بودن. همونطور که اگر ابوذر تو یک شهری باشه یک چراغ درخشانه.
دقیقا.
حالا ما نمیخوایم اینا رو با ابوذر سلمان مقایسه کنیم، در جو فهمید، الا این که میخوام بگم تفاوت ها هست. بزرگانشون محترم همونطور که ابوذر بود.
درست.
ولی بی انصافی هم جا نداره که از ادهی خوشاهده بشه. حالا پس اگر دوست ما شاهدن، باز دوباره اگر نقدی دارن بنویسن، ما همونطور صاف میخونیم، بعد اینقدر گفتگو بکنیم تا قریب الافق بشه فکرمون. ببینیم اگه ما بخوایم به حقیقت نزدیک بشیم، بنده هم میخوام اگه واقعا نوشته ای هست من رو متنبه بکنه، ازش استقبال میکنم. یعنی انصافا بینی و بین الله اگر یه چیزی رو بفهمم که اشتباه گفتم، همینجا جلوی همه بینندگان عذرخواهی میکنم، چون ما که نمیخوایم رو لج و لجبازی ابدیت خودمون، اونقدر دیگه احمق نیستیم که بگیم خب حالا چون مثلا سیگار کشیدیم بریم تا ته خطش دیگه، تا آخر مواد مخدرم بریم. اگه اشتباه کردیم همونجا صد میکنیم دیگه.
درست. بارها هم تو همین برنامه خود آقای دکتر نخاولین رو گفتن که ما بحثمون، فضای بحثمون کاملا منطقیست و هیچ جانبدارانه خاصی نخواهد بود، و همینطور که گفتن فهرستی از آنچه که خواهد گفت و خواهد گفته شد در آینده رو برای ما و شما بارها گفتند، و انشاءالله در جلسات و بعد هم قول میگیرم که خدمتشون باشیم و ادامه بحث داشته باشیم. این نکاتی رو که گفتید، بحثای گذاشتم یه مروری شد که انشاءالله حالا بتونیم در جلسات و بعد ادامه بدیم. امروز 12:27 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. قول میگیرم از آقای دکتر نخواهید که انشاءالله جلسات آینده روزهای شنبه خدمتشون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم.